نوار شماره 761 پی، قسمت 16، کتاب کونت دو مونت کریستو، جلد اول، نویسنده الکساندر دوما، مترجم ذبیح الله منصوری، صفحه 279. آن وقت حکمران قلعه می فهمید که دانتس چون زورق و قایقی نداشته نمی توانسته دور شود و به طور حتم در همین نزدیکی، یعنی در یکی از جزایر اطراف است و چند زورق پر از سرباز از جزیره ایف برای دستگیری او به حرکت در خواهد آمد و از قلعه مزبور توپ شلیک خواهند کرد تا در تمام منطقه ساحل مارسی مردم بدانند که یک محبوس گریخته و هر کس که یک مرد ژنده پوش و ژولیده و پریشان را دید او را دستگیر نماید و به پلیس تحویل بدهد. دانتس وقتی این فکرها را می کرد متوجه شد که چون او در آب و خاک مورد محاصره یا تعقیب قرار خواهد گرفت و نه لباس در بر دارد و نه پولی که لباس خریداری کند و گرسنه هم هست، فوری دستگیر خواهد شد و هر کس که او را ببیند به امید این که 20 فرانک جایزه دستگیری یک محبوس فراری را دریافت کند وی را تسلیم پلیس یا ژاندارم خواهد نمود. بعد از این تفکر ادمون سر را به طرف آسمان کرد و گفت: خدایا، در این موقع من نه دیگر نیروی بدنی دارم و نه قوه روحی و نه تصمیم و تو می دانی که من در جهان به قدر کافی رنج بردم و اگر می خواهی کمکی به من بکنی اینک موقع کمک کردن تو می باشد. در موقعی که جوان ملاح از فرط ناامیدی این جملات را بر زبان می آورد و می لرزید و هنگامی که در می یافت که نه در جسم او نیروی وجود دارد و نه در مغز وی، یعنی قوای جسمی و روحی وی از بین رفته است و در حالی که جزیره مخوف ایف را از دور می نگریست، چشم او به یک کشتی افتاد و در نظر اول شناخت که کشتی مزبور از نوع ترتون‌های بندر ژن در ایتالیا می باشد. توضیح حاشیه: همونطور که در مملکت ما هر یک از شهرها و ولایات یک نوع قالی مخصوص دارند، در گذشته در اروپا هر کشور و هر بندر یک نوع کشتی مخصوص می ساخت که ما در زبان فارسی حتی برای دوتای آنها اسم نداریم و به طور کلی با تأسف باید به این حقیقت اعتراف کرد که زبان فارسی ما از حیث اسامی کشتی ها و لوازم بحرپیمایی فقیر است، در صورتی که ما ملتی هستیم که کنار یک دریای آزاد زندگی می کنیم و باید دریا پیما باشیم و در هر حال ترتون یک نوع کشتی است که در اروپا در بندر ژن واقع در ایتالیا ساخته می شد و در فارسی نام مخصوص ندارد. ادامه متن: بادبان آن کشتی از پشت جزیره پومک نمایان شد و مثل یک پرنده دریایی که روی آب پرواز می نماید، بدون اینکه از دریا فاصله بگیرد آن کشتی هم روی آب پرواز می نمود. ادمون تا کشتی را دید و مشاهده کرد که دماغه تیز آن امواج دریا را می شکافد و یک کف سفید رنگ به وجود می آورد تا اینکه کشتی بتواند به راه ادامه بدهد، فهمید که سفینه مزبور از بندر مارسی به راه افتاده است. دانتس متوجه شد که اگر وارد آب شود و به طرف کشتی مزبور شنا کند، در ظرف نیم ساعت به آن کشتی خواهد رسید. ولی جاشوان سفینه مزبور خواهند فهمید که وی یک فراری است و او را در بندر مارسی تحویل مامورین پلیس یا ژاندارمری خواهند داد. دانتس می اندیشید که بعد از اینکه به کشتی مزبور رفت چه بکند و چه بگوید و چه داستانی جعل نماید تا اینکه جاشوان آن کشتی در صدد بر نیایند که او را تحویل مامورین ساحلی بدهند. او می دانست که آن کشتی یک سفینه قاچاقچی است که به عنوان حمل بار در طول ساحل از یک قریه به قریه دیگر اموال قاچاق حمل می نماید. ادمون که سوابق دریاپیمایی داشت مطلع بود که جاشوان این گونه سفاین که قاچاقچی هستند، ولو بدانند که 10 فرانک آید آنها می شود، او را تسلیم مامورین بندری خواهند کرد و هرگز یک کار مفید را ولو مقرون به گناه باشد فدای یک کار بدون فایده ولو مقرون به ثواب نخواهند کرد. این بود که دانتس فکر کرد که خوب است صبر نماید و ببیند بعد چه می شود. ولی مرد جوان فرصت برای صبر کردن نداشت. او علاوه بر این که گرسنه بود و می دانست که اندک نیرویی که در وی باقی مانده به زودی بر اثر گرسنگی از بین خواهد رفت، اطلاع داشت که طولی نمی کشد که زندانبان در قلعه ایف به اتاق او خواهد رفت و از فرار او مطلع خواهند شد و توپ خالی خواهند کرد و صدای توپ به تمام سکنه ساحلی و سفاین دریا خواهد فهمانید که محبوسی از زندان گریخته است. پس تا زندانبان به اتاق او نرفته و توپ خالی نشده، خوب است که وی فکری برای نجات خود بکند. در حالی که مرد جوان این فکرها را می نمود، نظر را متوجه نقطه ای که شب قبل زورق صیادی در آنجا به سنگ خورده غرق شده بود کرد و دید که شب کلاه یکی از جاشوان مغروق روی ساحل افتاده و کنار آب یکی از تیرهای زورق به تبعیت موج تکان می خورد و گاهی به سنگهای ساحلی نزدیک و زمانی از آن دور می گردد. دانتس بیش از آن تردید به خود راه نداد و در یک لحظه برخاست و شبکلاه مزبور را بر سر نهاد و وارد آب شد و تیر موصوف را که از زورق صیادی جدا شده بود به دست آورد و به طرف کشتی شنا کرد. او پیشبینی می نمود که بعد از نیم ساعت اگر واقعی پیش نیاید به کشتی خواهد رسید. کشتی که نمی توانست علیه خط سیر باد حرکت کند، می کوشید که بین جزیره ایف و برج پلانیه از وزش باد استفاده نماید و ادمون که به طرف کشتی شنا می کرد در یک لحظه ترسید که مبادا سفینه مزبور به جای این که در طول ساحل حرکت کند مثل کشتی هایی که به طرف ایتالیا یا جزیره کروس یا جزیره ساروتی می روند مستقیم راه دریا را پیش بگیرد و از وی دور شود. ولی مانور کشتی به او فهمانید که آن سفینه در طول ساحل حرکت می کند و همانطوری که وی دریافته از یک قریه به قریه دیگر برای حمل بار یا به ظاهر برای این کار و در باطن برای حمل قاچاق می رود. کشتی و ادمون دقیقه به دقیقه به هم نزدیک می شدند و به جایی رسیدند که بیش از یک ربع فرسنگ با هم فاصله نداشتند. ادمون در آن موقع خود را روی امواج بلند کرد و شب کلاه را برای جلب توجه جاشوان آن سفینه به حرکت درآورد. ولی از کشتی او را ندیدند و کشتی برای استفاده از باد خط سیر خود را تغییر داد. توضیح حاشیه: در نقاطی که باد برخلاف خط سیر کشتی می‌وزد، کشتی مجبور است که مارپیچ حرکت کند تا بادبانهای آن باد بگیرد و به همین جهت آن کشتی زود به زود خط سیر خود را تغییر می‌داد. ادامه متن: دانتس خواست که فریاد بزند ولی دریافت که فاصله زیاد است و فریاد او را نخواهند شنید و آن وقت خوشوقت شد که هنگام به راه افتادن تیر را با خود آورده و می تواند روی آب به آن تکیه بدهد، وگرنه به آن ترتیب که کشتی خط سیر خود را تغییر می داد وی اگر در آب وسیله‌ای برای اتکا نداشت غرق می شد. ادمون فکر کرد اگر کشتی او را دید و نجات داد فبها، وگرنه به اتکای همان تیر آنقدر شنا خواهد کرد تا اینکه به ساحل برسد و چشم از کشتی بر نمی داشت تا اینکه مشاهده نمود که یک مرتبه دیگر خط سیر سفینه عوض شد و به طرف او آمد. این مرتبه دانتس از جا برخاست و شب کلاهی را که از جزیره مالت آورده بود تکان داد و به رسم ملاحانی که در دریا گرفتار خطر مرگ می شوند فریاد زد و این فریاد طوری خوفناک است که وقتی به گوش می رسد پنداری که انسان صدای یکی از اجانین اقیانوس را می شنود. توضیح حاشیه: کلمه اجانین جمع کلمه جن در این قسمت از کتاب الکساندر دوما برای ترجمه کلمه ژنی به کار رفته. من فرصت ندارم تحقیق کنم که آیا اعراب کلمه ژنی را از مغرب زمینی ها گرفتند و به صورت جن به کار میبرند یا مغرب زمینی ها ژنی را از جن عربی اقتباس کردند، و در هر حال هر دو یکی است. ادامه متن: این مرتبه صدای او را شنیدند و دانتس را دیدند و مرد جوان مشاهده کرد که کشتی خط سیر خود را تغییر داد و به طرف او آمد و حتی مشاهده کرد که قایقی را وارد آب می کنند که به وسیله قایق به وی نزدیک گردند. طولی نکشید که قایق وارد آب شد و با نیروی دو پارو که دو نفر آن را به حرکت در می آوردند به وی نزدیک گردید و دانتس که نزدیک شدن قایق را دید تیری را که بدان تکیه می کرد جا به جا نمود و به طرف قایق شنا کرد که از زحمت پاروزنان بکاهد و زودتر به آنها نزدیک شود. ولی به زودی دریافت که در خصوص نیروی خود اشتباه می کرد و برای این که بعد از 100 زر که شنا کرد علائم خستگی شدید را در دستها و پاها و سینه خود احساس نمود و نفس در سینه‌اش تنگ شد و آن وقت فهمید که رها کردن تیر چوبی یک اشتباه بزرگ بوده، چون اگر آن را از دست نمی‌داد نیروی او برای رسیدن به قایق کفایت می‌کرد. وقتی دید که نفس در سینه او تنگ شد و دستها و پاهایش سست گردید، فریادی بلند برآورد و یکی از دو نفر پاروزن که در قایق بودند به زبان ایتالیایی گفت: استقامت داشته باش. این کلمه هنگامی به گوش دانتس رسید که موجی که نمیتوانست از آن پرهیز کند از سرش گذشت و بعد از گذشت موج ملاح جوان یک مرتبه دیگر فریاد زد. از آن پس حرکات شنای دانتس نامنظم شد و به عوض این که مرتب دست و پا بزند به طرزی نامنظم دست ها و پاها را به حرکت درآورد و معلوم بود که قدرت جلو رفتن را ندارد، بلکه می کوشد که مانع از غرق خیش شود. آن وقت برای سومین مرتبه فریاد زد و آب از سرش گذشت و وقتی زیر آب می رفت دیدگان او آسمان آبی را دید و یقین حاصل کرد که آن آخرین مرتبه است که آسمان را می بیند. در حال بی خودی حس کرد که تکان می خورد و دریافت که موهای بلند سرش را گرفته و او را از آب بیرون می کشند و دیگر چیزی نفهمید. یک وقت چشم گشود و خود را روی صحنه کشتی مشاهده کرد و اولین نگاه او متوجه قلعه ایف شد و مشاهده کرد که کشتی از آن قلعه دور می شود. از مشاهده این وضع طوری آن مرد ملاح خوشبخت گردید که ندای شادی از حنجره برآورد، ولی ندای او به شکل یک آه طولانی از دهانش خارج شد. دانتس چند لحظه چشمها را بست و مرتبه دیگر که چشم گشود متوجه شد که یکی از جاشوان کشتی به وسیله یک پتوی پشمی مشغول مالیدن بدن او می باشد و جاشوی دیگر که شناخت همان است که به زبان ایتالیایی گفت استقامت داشته باش، دهانه یک قمقمه را وارد دهان او می نماید و جاشوی سوم که هم ناخدا و هم راهنما بود بالای سرش ایستاده او را می نگرد. توضیح حاشیه: ناخدا مانند فرمانده یک اتوبوس است و راهنما مثل راننده‌ای که پشت رول نشسته و در بعضی از کشتی‌ها ناخدا و راهنما یکی است. ادامه متن: ناخدا با نظری حاکی از تأثر و هم خوشبختی و خودستایی دانتس را می‌نگریست و از این جهت خوشبخت بود که می‌دید او گرفتار آن خطر نشده، ولی ممکن است دو روز دیگر این واقعه برای او اتفاق بیفتد، زیرا هر ملاح که در دریا حرکت می‌کند در معرض خطر غرق می‌باشد. از آن قمقمه چند قطره از مشروب روم را در حلق آن مرد ریختند و به وسیله مالش بدن خون را در عروق وی به جریان درآوردند و عضلات ادمون فعالیت حیاتی خود را بازیافت و مرد جوان توانست که قدری خود را تکان بدهد و آن وقت ناخدای کشتی به زبان فرانسوی مقلوط از دانتس پرسید: شما که هستید؟ دانتس با اینکه زبان ایتالیایی را خوب می‌دانست به زبان مقلوط ایتالیایی گفت: من یک ملاح هستم، اهل جزیره مالت، و با یک کشتی از سیراکوز می آمدم و بار ما شراب بود، ولی متاسفانه دیشب گرفتار طوفان شدیم و با اینکه در دماغه مرژیون خیلی کوشیدیم که بر طوفان غلبه نماییم نتوانستیم و باد و امواج دریا کشتی ما را به آن سنگلاخ که از دور می بینید زد و آن را در هم شکست. ناخدا پرسید: من شما را در دریا دیدم و شما از کجا می آمدید؟ دانتس جواب داد: دیشب بعد از اینکه کشتی ما به آن سنگلاخ خورد، ناخدای کشتی و سه نفر از جاشوان که در سفینه بودند به هلاکت رسیدند و من فقط زنده ماندم و تصور می‌کردم که روی سنگ‌های مزبور از گرسنگی و تشنگی خواهم مرد، تا اینکه چشم من به کشتی شما افتاد و فکر کردم که خود را به شما برسانم و وارد دریا شدم و شنا کردم و خوشبختانه شما مرا دیدید و نجاتم دادید. یک ملاح که قیافه گشاده و سیبیل‌های آویخته داشت گفت: من بودم که موهای سر شما را گرفتم و شما را از آب خارج کردم. دانتس دست را به طرف آن مرد دراز کرد و با او مصافحه نمود و گفت: من از شما خیلی ممنون هستم، زیرا شما امروز مرا از مرگ نجات دادید. ملاح مزبور گفت: آیا می‌دانید که بعد از این که شما را دیدم مردد شدم که لازم است شما را از مرگ نجات بدهم یا نه؟ زیرا موهای شما طوری دراز است که پنداری هرگز قیچی سلمانی به آن نرسیده و ریش شما گواهی می‌دهد که سالهاست تراشیده نشده و شما با یک راهزن دریایی بیش از یک ملاح شباهت داشتید و دارید. آن مرد درست میگفت، زیرا از روزی که دانتس را در قلعه ایف محبوس کرده بودند، نه موی سرش را ستردند و نه ریش او را تراشیدند و ادمون با موی بلند و ریش دراز به یک راهزن که هرگز رنگ شهر و سلمانی را ندیده خیلی شباهت داشت و چون مجبور بود که توضیحی راجع به علت بلندی موی سر و ریش بدهد گفت، 10 سال قبل از این من گرفتار خطری شدم که تصور کردم از آن رهایی نخواهم یافت و در آن موقع نذر نمودم که اگر نوتردام دلپی دولاگروتا مرا از آن خطر نجات بدهد تا مدت 10 سال موی سر و ریش را کوتاه ننمایم و از قضا امروز آخرین روز 10 سال بود و من میباید امروز موی ریش و سر را کوتاه کنم که واقعه دیشب پیش آمد و یک مرتبه دیگر نزدیک بود نابود گردم و باز نوتردام دلپیتو لاگروتا مرا از مرگ نجات داد. توضیح حاشیه: همانطور که ما دارای امامزاده هستیم و از قبور آنها حاجت می طلبیم، اروپاییان نیز کلیساهایی دارند که هر یک چون یکی از امامزاده های ما می باشد و از جمله مکان فوق است که ایتالیایی ها برای آن نذر می کنند و درخواست اجابت دعا دارند. ادامه متن. ناخدا گفت، خب اکنون تکلیف ما نسبت به شما چیست؟ یعنی شما را چه کنیم و به کجا ببریم؟ دانتس گفت، شما هر تصمیم که راجع به من بگیرید می توانید به موقع اجرا بگذارید، زیرا من مردی هستم غریق که به دست شما نجات یافتم و کشتی من، یعنی آن کشتی که در آن کار می کردم و از بین رفته و ناخدا و جاشوان آن غرق شده اند و من تنها و اورگن مانده ام، ولی خوشبختانه از بحرپیمایی سررشته دارم و به اولین بندر که رسیدیم مرا پیاده کنید و من در آنجا برای خود شغلی در یکی از کشتی های بازرگانی خواهم یافت. ناخدا گفت، آیا شما دریای مدیترانه را می شناسید؟ دانتس گفت، از طفولیت در این دریا بحرپیمایی می کنم. ناخدا پرسید، آیا بنادر آن را می شناسید؟ دانتس جواب داد، من از بنادر بزرگ و معروف صحبت نمی کنم، ولی من آنقدر با بنادر این دریا آشنا هستم که می توانم حتی در بنادر کوچک و غیر معروف با چشمهای بسته یک کشتی را وارد حوزه بندری نمایم یا از آن خارج کنم. جاشویی که به زبان ایتالیایی گفته بود که استقامت داشته باش، خطاب به ناخدا گفت، اگر این مرد راست میگوید، به عقیده من بد نیست که با ما همکاری کند و در همین کشتی خدمت نماید. ناخدا گفت، اگر راست بگویید ممکن است که با ما همکاری کنید، ولی من از کجا میتوانم بفهمم که او راست میگوید؟ دانتس گفت، من به شما قول میدهم که بیش از آنچه گفتم و وعده دادم به شما خدمت کنم. ناخدا خندید و گفت، خیلی از مردم از این قولها میدهند ولی به آن عمل نمی نمایند. دانتس از جا برخاست و گفت، من در همین لحظه به شما نشان میدهم که یک ملاح هستم و آیا مایل هستید که مرا آزمایش کنید؟ ناخدا گفت، بله. دانتس پرسید، شما اکنون کجا می روید؟ ناخدا گفت، ما اینک به لیبرل می رویم. دانتس گفت، شما که می خواهید به آنجا بروید، چرا با خط سیر مارپیچ حرکت می کنید و چرا بیشتر از باد استفاده نمی نمایید تا اینکه زودتر به لیبرل برسید؟ ناخدا گفت، برای اینکه اگر ما بیشتر از باد استفاده کنیم به جزیره ایون تصادم خواهیم کرد. دانتس گفت، این طور نیست و شما از 20 ذراعی آن جزیره خواهید گذشت. ناخدا گفت، بروید و سکان را به دست بگیرید تا ما ببینیم که آیا علم شما در بحرپیمایی بیش از ما هست یا نه. دانتس رفت و پشت سکان قرار گرفت و بدون قدریان را تکان داد که بداند آیا کشتی به خوبی از سکان اطاعت می نماید یا نه. بعد از اینکه مطمئن شد که سفینه مزبور به قدر کافی فرمان بردار است، خطاب به 4 جاشو که در کشتی بودند فرمانی برای به حرکت درآوردن بادبانها به طوری که بهتر از باد استفاده کنند صادر نمود. جاشوان دویدند و طبق دستور دانتس بادبانها را به حرکت درآوردند و بستند. ادمون کماکان پشت سکان قرار گرفت و خط سیر کشتی عوض شد و کشتی مزبور به طرف جزیره ایون به راه ادامه داد و از نزدیکی آن جزیره گذشت. مانور دانتس به قدری جالب توجه بود که بعد از این که کشتی از کنار جزیره ایون گذشت، ناخدا بی اختیار بانگ زد آفرین و جاشوان هم دانتس را مورد تمجید قرار دادند و آن وقت همه حیرت زده آن مرد را می نگریستند و برای او در قلب خیش قائل به احترام شدند، زیرا یکی از چیزهایی که سبب می شود ما نسبت به دیگری قائل به احترام واقعی شویم این است که ببینیم که او در حرفه ای که ما در آن خبره هستیم از ما بیشتر بصیرت و مهارت دارد. آن وقت دانتس از پشت سکان دور شد و خطاب به ناخدا گفت: به طوری که مشاهده می کنید من مردی هستم که می توانم در یک کشتی کار کنم و شما ممکن است که از کارهای من استفاده نمایید و لذا از اینجا تا بندر لیورن برای شما کار خواهم کرد. در آنجا اگر از کار من راضی بودید که باز ممکن است برای شما کار کنم و اگر راضی نبودید در جای دیگر کار خواهم کرد و از مزد خود که می دانید در بحریه بازرگانی پیش می دهند هزینه غذای خود را تا لیورن و لباسی را که به من خواهید داد خواهم پرداخت. توضیح حاشیه: در بحریه بازرگانی وقتی یک جاشو استخدام می کنند مزد 2-3 ماه او را پیش می دهند، زیرا می دانند که چون مسافرت های دریایی طولانی است وی تا 2-3 ماه نمی تواند برای زن و بچه خود پول بفرستد. ادامه مطلب. غرض این است که من حاضرم هم برای شما تا لیورن کار بکنم و هم قیمت غذا و لباس خود را بپردازم. ناخدا گفت: اگر تو یک مرد قانع باشی ما می توانیم در خصوص مزد تو با یکدیگر کنار بیاییم. ادمون گفت: هر قدر که شما به جاشوان دیگر مزد می دهید به من هم بپردازید و من از شما متشکر خواهم بود. جاشوایی که موی سر ادمون را گرفته او را از دریا بیرون کشیده بود گفت: سزاوار نیست که این مرد به اندازه ما مزد بگیرد، یعنی ارزش او خیلی بیش از ما می باشد و باید مزدی زیادتر دریافت کند. ناخدا از این حرف متغیر شد و خطاب به آن مرد گفت: ژاکوپو، برای چه تو این حرف را می زنی و به تو چه مربوط است که در مسائل مربوط به من و دیگران مداخله می نمایی؟ هر کس مختار نفس خود می باشد و اگر راضی شود با مزدی قلیل کار کند دیگران نباید به حساب او چانه بزنند و بگویند که وی به طور حتم باید مزدی بیشتر دریافت نماید. ژاکوپو گفت: آقای ناخدا حق با شماست، به من مربوط نبود که در این خصوص اظهار عقیده کنم و پس از این حرف نخواهیم زد. ناخدا گفت: تراکوپو، اگر تو یک پیراهن و شلوار زائد داری خوب است که آن را به این مرد به عاریت بدهی، زیرا به طوری که میبینی اوریان میباشد و باید چیزی به او پوشانید. تراکوپو گفت: بسیار خوب، و به راه افتاد و بعد از چند لحظه با یک پیراهن و یک شلوار مراجعت نمود و هر دو را به دانتس داد و آن مرد با ابراز تشکر پوشید و از این که بدنش اوریان نیست خوشبخت گردید و ناخدا از او پرسید: آیا باز هم احتیاج به چیزی داری یا نه؟ دانتس گفت: اگر شما لقمه این نان و یک جرعه از این روم گوارا که به من نوشانیدید به من بدهید بسیار ممنون می شدم، برای این که مدتی است که غذا نخوردم. دانتس درست می گفت و با توجه به این که قبل از فرار از قلعه ایف مدتی غذا نخورده بود 40 ساعت از آخرین غذایی که صرف کرد می گذشت. ناخدا گفت که برای دانتس نان بیاورند و قمقمه روم را به او بدهند که بنوشد و ژاکوپو یک مرتبه دیگر رفت و این بار با نان و روم مراجعت کرد. دانتس چند لقمه نان در دهان نهاد و خورد و بعد قمقمه روم را به طرف لب برد که بنوشد و یک مرتبه ناخدا که نظر به قلعه ایف انداخته بود با تعجب پرسید: این دود سفید چیست که از قلعه خارج شده است؟ دانتس زودتر از ناخدا آن دود را دید ولی مثل این که هیچ واقعه ای اتفاق نیفتاده جرعه ای از روم نوشید. چند لحظه دیگر صدای قرش توپ روی امواج دریا انعکاس پیدا کرد و جاشوان با شگفت یک دیگر را می نگریستند و یکی از آنها پرسید: این صدا برای چیست و چرا توپ شلیک می کنند؟ دانتس بدون اضطراب و با لحن آرام و عادی گفت: صدای توپ نشانه آن است که شب گذشته یک محبوس از قلعه ایف گریخته و به وسیله این صدا سکنه ساحلی و خط سیر اطراف را مطلع می نمایند که او را دستگیر نمایند. وقتی دانتس این حرف را زد ناخدا به دقت او را نگریست و مشاهده کرد که وی مشغول نوشیدن روم می باشد و طوری مشروب مزبور را در دهان خود مزه می کند و از آن لذت می برد که پنداری هیچ فکر غیر از نوشیدن آن ندارد. ناخدا که به قدر یک لحظه نسبت به دانتس زنین شده بود، بعد از این که آن آرامش را در آن مرد دید، سوء ظنش رفع گردید و دانتس قمقمه را از دهان دور کرد و گفت: به راستی که این روم عالی است و من کمتر مشروبی به این خوبی نوشیدم. ناخدا در دل گفت: به فرض این که این مرد محبوس فراری قلعه ایف باشد، برای من ضرری و خطری ندارد و برعکس من از علم بحرپیمایی او استفاده خواهم کرد. دانتس که به قدر کافی نان خورده بود، به عنوان این که خسته است و دیشب نخوابیده، از ناخدا درخواست نمود اجازه بدهد که وی پشت سکان بنشیند. ناخدا با این درخواست موافقت کرد و سکاندار که از خدا می‌خواست دیگری کارش را بکند و وی استراحت نماید، از پشت سکان برخاست و رفت و دانتس جای او را گرفت. ژاکوپو که کاری نداشت به دانتس ملحق شد و کنارش نشست و دانتس که می‌دید لحظه به لحظه کشتی از قلعه ایف بیشتر دور می‌شود، از ژاکوپو پرسید: امروز چه روزی است؟ آن مرد جواب داد: امروز روز 28 ماه فوریه است. دانتس پرسید: ما در چه سالی هستیم؟ ژاکوپو از این سوال دچار تعجب گردید و پرسید: چه گفتی؟ آیا پرسیدی که امسال چه سال است؟ دانتس گفت: بله. آن مرد سوال کرد: مگر تو نمیدانی که امسال چه سال می باشد؟ دانتس گفت: امشب وقتی کشتی ما به سنگلاخ خورد و در هم شکست و رفقای من مردند، طوری روح من مضطرب و متلاطم شد که من مقداری از حافظه خود را از دست دادم و فراموش کردم در چه سال زندگی می نمایم. ژاکوپو گفت که امسال سال 1829 میلادی می باشد. دانتس حساب کرد که از روزی که او را حبس کرده اند مدت 14 سال می گذرد و او 14 سال پشت دیوارهای ستبر قلعه ایف زندگی می کرده است. روزی که وی وارد قلعه ایف شد یک پسر نوجوان 19 ساله بود، ولی امروز یک مرد 33 ساله می باشد و دوره انفوان جوانی را پشت سر نهاده به سوی دوره عقل و آنگاه کهولت می رود. آیا در این 14 سال بر سر پدر پیر او چه آمده است؟ و آیا آن پیر مرد که جز یک پسر غیر از او در جهان چیزی و کسی نداشت زنده مانده یا نه؟ و آیا مرسدس در این 14 سال چه کرده؟ و بدون تردید آن دختر جوان که یقین حاصل نموده وی جان سپرده، شوهری اختیار کرده و با وی به سر می برد. وقتی دانتس به یاد آورد که 14 سال بدون هیچ گناه او را در زندانی مهیب مثل قلعه ایف محبوس کردند، آتش کینه در قلب او نسبت به دانگلار و فرنان و ویلفور زبانه کشید و عهدی را که در زندان برای انتقام گرفتن از آنها کرده بود تجدید نمود. تا آن موقع عهد دانتس یک تهدید میان تویی به شمار می آمد، ولی در آن روز آن تهدید اهمیت داشت، برای این که جوان 19 ساله سابق و مرد 33 ساله لاحق آزاد گردیده به طرف بندر لیورن می رفت و می دانست که به فرض این که از قلعه ایف در صدد تعقیب او برایند، به وی نخواهند رسید و دستگیرش نخواهند کرد. صفحه 287، فصل 22، قاچاقچیان. هنوز یک روز از ورود دانتس به کشتی مزبور موسوم به جون آملی نگذشته بود که محبوس فراری به هویت سنفی ناخدای کشتی پی برد و فهمید با که سر و کار دارد. ناخدای سفینه منظور بدون این که مدرسه آبفاریا را دیده باشد، می توانست به تمام السنه ملل سواحل دریای مدیترانه که در واقع یک دریاچه است تکلم کند. آن مرد هم زبان عربی را می دانست و هم ترکی و هم یونانی و هم ایتالیایی و هم فرانسوی و هم اسپانیایی و چند زبان فرعی دیگر را، و چون به تمام السنه ملل سواحل دریای مدیترانه آشنا بود، در کارهای خود احتیاج به مترجم نداشت و این بی‌نیازی سبب تسهیل کارهای او می باشد، برای اینکه مترجمین بنادر دریای مدیترانه مردمی کنجکاو و طماع هستند و می‌خواهند به اسرار معاملات دیگران پی ببرند تا اینکه از نقاط ضعف سایرین استفاده نمایند و آنها را مورد اخاذی قرار بدهند. و ناخدای کشتی جون آملی مردی بود که نمی‌خواست دیگران به اسرار معاملات او پی ببرند، زیرا سنخ معاملات او ایجاب می‌کرد که پیوسته محرمانه باشد. ناخدای منظور که زبان ملل سواحل و جزایر دریای مدیترانه را می‌دانست، با همه نوع اشخاص ارتباط داشت. اول ناخدایان سفاین در دریا و دوم ناخدایان و جاشوان زورق‌ها و قایق‌ها در سواحل و بنادر و سوم یک مشت اشخاص بینام و بدون مسکن ثابت که در تمام بنادر دریای مدیترانه یافت می شوند و تو گویی که از زمین سبز می گردند و خوابگاه آنها خیابانهای اطراف اسکله بنادر است و کسی نمی داند اهل کجا هستند و از چه ممر معاش خود را می گذرانند و به قدری وسایل تأمین معاش آنها مرموز و مجهول است که انسان تصور می کند فقط قضا و قدر به آنها نان می رساند. با این توضیح که راجع به ناخدای کشتی جون آملی داده شد، می فهمیم که دانتس وارد یک کشتی قاچاقچی شده بود و ناخدا و جاشوان آن کشتی مبادرت به قاچاق می کردند. به همین جهت ناخدای کشتی مزبور بعد از این که دانتس را در کشتی خود پذیرفت، بدون نسبت به وی زنین گردید. برای این که بین گمرک و وقتی می گوییم گمرک یعنی سازمان گمرک تمام کشورهای اطراف